پرسش پاسخ صفحه 195 و 196. در رأی 50، اگر دچار چنین احساسی در موارد شخصی و یا اجتماعی شویم، نوعی حسادت و یا رفتار منافقانه است. چگونه این افکار را در خود شناسایی و دور کنیم؟ توضیح دهید. سوال بعد این که در آیه 60 در مورد جمع‌آوران صدقه گفته، در آیات صفحات قبل خواندیم راهبان پول خیر مردم رو خرج خودش میکنن و خداوند به آنها هشدار داده. تفاوت این دوتا را توضیح دهید. بسیار خوب، سوال قشنگی فرمودید. آیه 50، وقتی کسی کارهای دینی و قرآنی انجام بده و ما اگر حالمون گرفته بشه از موفقیت اون، حالا چطوری خودمون رو کنترل کنیم، حسادتمون رو؟ با توجه به ایمان. نقطه ایمان همه چیزه. یعنی چی؟ یعنی ما نگاه کنیم که نتیجه چی میشه. اگر نتیجه به نفع ایمانه، چون ما ایمان داریم و ایمان رو دوست داریم، هر چی که به نفع ایمانه ما خوشحال بشیم دیگه. هر آن کس که داره در زمینه ایمانی تلاش میکنه، حتی ما اون رو سعی کنیم دوستش داشته باشیم. حالا اگر دوستش نداریم، لااقل باش مبارزه دیگه نکنیم، لااقل کاری بیکارش نداشته باشیم اگر خوشمون ازش نمیاد. ولی چون اون شخص داره یه کار قرآنی ایمانی انجام میده، ما از نتیجه اون، با توجه به نتیجه خودمون رو آروم بکنیم و دیگه نسبت بهش حس بد نداشته باشیم. آیه 60 در مورد احبار و راهبان که با اموال مردم بازی میکردن، میخوردن، بالا میکشیدن و همه اونها، خب این چه تفاوتی با آنجا داره؟ اتفاقا تو این آیه کسی که شامل گیرندگان زکات قرار نداد، علما بودن اینجا. یعنی در این آیه عالما رو خارج کرد و دعوتگرا رو خارج کرد و اینها حق گرفتن صدقات رو ندارند و در این آیه مشاهده نمی کنید، مگر این که فقیر باشه، که فقیره، کاری به ملا و شیخ و روحانی اینها نداره، فقیره یا مسکینه یا عاملینه یا مؤلفه قلوبه یا هر چی که باشه دیگه، اون خصوصیات میاد. یعنی علما هیچ سهمی در صدقات بهشون داده نشده در این آیه و در هیچ جایی از قرآن. این تفاوتش که در اون راستا، قشنگ در همون راستا داره بیان میکنه که احبار و رهبان میخوردن اون اموال مردم و صدقات مردم رو، و این آیه میگه که عالمان نباید صدقه دریافت بکنن از مردم. و البته از نظر به حساب روانشناسی هم، چون یه عالم، یه دعوتگر میخواد که مردم رو موعظه بده، تأثیر بذاره رو مردم، و اگر خودش جیره خوار مردم باشه که نمیتونه تأثیر گذار باشه دیگه، تو چش مردم حقیر میشه. کسی که ارتزاقش از جیب مردمه، حالا چی میخواد به اون مردم بگه دیگه؟ خیلی مسائل خود روش نمیشه بگه. تازه اون مردم اگر مشکل دارن، برای اینکه اونها رو رضایتشون جلب بکنن، چون از اونها خوردن، فتوایی برعکس میدن به نفع اون شخص، چون پول ازش گرفته، و این اصلا خراب میشه دین خودشون و دین مردم رو خراب میکنن. این اگر روحانی ارتزاقش از جیب مردم باشه، هر دو طرف خراب میشن، و همین خاطر در دین اسلام گذاشته نشده، مگر اینکه عرض کردم فقیر و اینها باشه. و پیغمبرم صلی الله علیه وسلم صدقه رو بر خودش و امتش و به حساب آلش حرام کرده. این به این شکل، بله. و نکته ای که هست اونجا، عاملین علیها، هیچ ربطی به عالمان نداره. این عاملینه، عالمین نیست. عاملین یعنی کسانی که عمل میکنن. اصلا شخص عالم نیست، اصلا یک کلاس درس دینی هم نخونده، رفته اقتصاد خونده، رشته اقتصاد دانشگاه خونده و الان در زمینه اقتصادی متخصصه، میتونه پروژه های خوبی اجرا بکنه، تو جامعه استخدام میشه، بر اون از همین زکات، حقوقش از همین زکات پرداخت میشه، تمام شد. خب آیه 48، منظور از حکم الله چیست؟ بله، حتی جاء الحق و ظهر امر الله. چطوری حق میاد، چطوری امر الله ظاهر میشه؟ هر اون چی که دست اونها رو رو میکنه جعل حق و ظهر امر الله، این یکی از اونها به صورت کلی. و وقتی که اونها فتنه به حساب ایجاد میکنن، مسائل رو به هم میریزن و کار رو انجام میدن، وقتی که تکلیف قضیه مشخص میشه، افرادی میان توضیح میدن مسئله چیه و بعد توضیح یعنی حقیقت مسئله مشخص میشه، این جا الحق و ظهر امر الله. حالا امکان داره که به صورت عجیب و غریب انجام بشه و امکان داره هم توسط افرادی مشخص بشه، همونم امر الله که داره مشخص میشه توسط افراد انسان ها، امر خدا واضح میشه از زبان انسان ها در میاد، اون امر خدا، اون مسئله که خدا خواسته ظاهرش کنه. خب دیگران متوجهش میشن، توضیح میدن، شهادت میدن، میان همه چی مشخص میکنن، میشه امر الله. خب رقاب گفتید بردگان میشه، روشنتر کنید. رقاب در اصل یعنی گردنها، یعنی گردنهایی که گیره، یعنی آزادی از اون گردنها گرفته شده. و حالا در زمان قبلا میشد بردگان، امروزه که چیزی به نام برده وجود نداره، کسی که گردنش گیره در زندگی، حالا از نظر آزادی گردنش گیره که زندان افتاده، امکان داره هم طرف گردنش زیر بدهکاری گیره، یعنی اصلا رفته زیر یک قرضی بدهکاری سنگینی که البته غارمین هم اونجا شاملش میشه. به هر شکل چیزی که آزادی شخص، آزادی عمل از شخص گرفته میشه و حالا به خاطر بدهکاری، باید برده اون یکی باشه، اصلا باید برای اون یکی کل عمرش کار بکنه. در ظاهر آزاد، زندان نیست، ولی در حقیقت از درون این آزادش، هیچ آزادی عمل نداره. این میشه وفر رقاب که امروزه هم بسیار هم وجود داره، که به این قسمت هم توجه بشه. حالا این چیزی بود که بعضی از علمای معاصر، علمای بزرگ به این مسئله توجه کردن، اینجوری گفتن. لولو چه فعلی هست و اصلش چه بوده؟ لولو از ولا ولیه، یعنی تولی، یعنی پشت کردن. و داریم لولو الیه، وقتی که الا میاد بعد از لولو و تولی، به سوی اون رفتن، یعنی به یه ور پشت کردن و به اون ور رو کردن. تولو پشت به این ور، رو به اون ور که میخواد بره. این وقتی که بعد از تولی الا بیاد. اگر عنه بیاد یا منه بیاد، از یه چیز پشت میکنه. حالا به کدوم سمت میره؟ به هر سمتی میره غیر از اون، به اون سمت پشت کرده. این وقتی که تولی، بعدش من بیاد یا عن بیاد، پشت کردن. حال این عاملین اگر هیچ تخصصی نداشته باشن چطور؟ که هیچی اصلا، یعنی چی دیگه؟ عامل نیستن. عامل یعنی کسی که عمل اون کار، یعنی چگونگی انجام اون کار بلده. مگه امکان داره کسی که تخصص نداره و دانشش نداره استخدام بشه؟ اون عامل نیست، اون یه خیانتی اتفاق افتاده، یه پارتی، یه خیانتی، اصلا کاری به دستور قرآن نداره، یعنی خلاف قرآن انجام شده در انتصاب اون شخص. آیا الان هم می شود کسی با اعمالش باعث اذیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد؟ بله، امروزه هم میشه باعث اذیت رسول الله شد و هم میشه باعث خوشحالی رسول الله شد با حساب کارها و فعالیت هایی که دین رسول الله، دین اسلام، آوردهای رسول الله تقویت میشه. خب میشه برای خوشحالی رسول الله و اعمال امت هم بر رسول الله عرضه میشه، و چیزی که در ضد اون باشه میشه باعث اذیت رسول الله. استاد من فقط واسطه هستم، صدقه به دست من میسپارن و من مستقیم به دست فقیر میدم، گناهی برگردنم هست یا نیست؟ و این صدقات وارد زندگیم نمیشه. بسیار خوب، صدقاتی که دست شما میاد، حالا این اصناف، اگر خود اون شخص زکات دهنده، صدقه دهنده به دست شما، یعنی صاحب اون پول، اگر تعیین کرده به چه کسانی، که طبق تعیین اون شما عمل میکنید، یعنی شما دیگه آزادی عمل ندارید. ولی اگر شما رو اختیار گذاشته به چه کسایی بدید، حالا دیگه وظیفه شما سنگین میشه که اونها رو شناسایی بکنید، چه کسانی فقیر هستن و مستحق هستن و در این قسمت به صورت فردی دیگه ما عاملین علیها نداریم. عاملین علیها وقت عمرشون رو میذارن، یعنی استخدامن، روز کاری دارن، ساعت کاری دارن و ساعت اداری دارن و این حرفا. ولی این که این فرد دست کسی بده، بعد اون عاملین به حساب نمیاد که یک هشتومش برای خودش برداره، نه، اون فقط خودش داوطلبانه حاضر شده این زحمت رو برای ثواب برای لله انجام بده و اون اموال رو طبق اینای قرآن شناسایی میکنه اون مستحقین رو و بهشون میده. بله، خب اموال و اولاد برای همه مردم مورد آزمایش قرار میگیره. خب درسته، بله امکان داره اموال و اولاد آزمایش برای همه کسه، ولی تو آیه دیگه میخونیم این آیه این بحث بهش نپرداخته. این آیه درباره عذاب گفته که برای همه مردم دنیا نیست، برای افراد خاصی موجب عذابشون میشه. اتفاقا اموال و اولاد خیلی موجب رحمت و خوبیه، بستگی به اون آدم خودش داره. اینجا آدماش فرق میکنه با شماها، با آدمای درست. ولی اینکه آزمایشن، آزمایش چیز خوبیه، آدمو رشد میده و آزمایش آره برای همه کسند. و در آیه دیگه ما ان شاءالله میخونیم، زنده باشید. پسرم چند وقت خیلی خوب نماز میخونه، بعد از چند وقت اگه چند بار نمازش قضا شد دیگه بی توجه میشه، میگه من خیلی گناه کردم، هرچی بهش میگم خدا میبخشه، قضاش بخون، دیگه خیلی طول میکشه درست بشه، نمیدونم چیکارش کنم. حالا نمیدونم چند سالشه پسرتون، ولی نگید که قضا بخونه. اگر اون نمازهای قبل شما بگید قضا بخونه، خب بی خیال میشه دیگه، اونم نماز همین 4 رکعت بخونه، بخواد 20 رکعت مثلا نماز قضا بخونه، مال چند روز 80 رکعت، خب شما هم باشید سختتون میشه. پس به جوان نگید که نماز رو قضا بخونه، این یکی. و از هر زمان شروع کنه، آره خدا میبخشه این رو میگید، و بعدا سعی کنیم معنای نماز، یعنی هدف نماز، یعنی ارزش نماز و نیاز انسان به نماز در کجاهای زندگی، این رو بچه‌هامون توضیح بدیم. نگیم نماز بخون، توضیح بدیم چرا نماز بخون. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.